نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلامتي وتأجيل در امر فرج آقا امام عصر علیه السلام صلوات محمدی پسند بفرست. اگر به تاریخ از ابتدای خلقت تو الانی که هستیم یه نگاهی کنیم و دقت کنیم، میبینیم که دو جبهه حق و باطل همیشه با هم درگیری داشتن. جبهه باطل علیه جبهه حق یک سری کارهایی رو انجام میده، جبهه حق هم یک سری فعالیت‌های فرهنگی، سیاسی، دینی، اخلاقی رو داره. بیشتر بخوایم نگاه کنیم میبینیم یک سری مسائل در جبهه باطل و لشکریان حق هست که اصلا در لشکریان کفر پیدا نمیشه. به عنوان مثال دو تا لیوان رو میارن، یکی پر آب یکی هم خالی. شما میگید توی این لیوان آب هست، توی اون لیوان آب نیست، درسته؟ شک نکن. یه وقت نه، یه دو تا لیوان میارن، یکیش مثلا پره پره، یک شم چی؟ یک سومش پره آبه. شما چی میگید؟ میگید این لیوان بیشتر از آن لیوان توش آب هست، درسته؟ این مثال ساده. در لشکریان کفر و لشکریان حق شما نمیتونید بگید فلان مسئله اینجا بیشتره، فلان فضیلت اخلاقی یا چیز خوب اینجا بیشتره، توی لشکر کفر چیه؟ کمتره. نه، بلکه در لشکریان کفر نیست و در لشکریان حق اون مسائل هست. یکی از اونها، حالا یه مثال دیگه هم بخوایم بزنیم که من هفته قبلی اومدم شب شام غریبان بود دیگه، درسته؟ یا یه شب بعدش بود، آره شب دوازدهم بود، گفتیم امام حسن مجتبی علیه السلام معاویه بهش عرض کرد که چی من از تو بهترم. امام چی جواب داد؟ وضعیتون بودید، شما نبودید، بقیه بودن. بله؟ شما بگو. احسنت. شما یادت نمیاد؟ شما بودی؟ شما نبودی؟ شما چی؟ رفیقتون فرار کرده؟ چی؟ روحش کربلا بود. پس به روح اعتقاد داری؟ خب نه دیگه، نه. خب عرضم به حضورتون، امام بهش فرمود که تو داری میگی که من از تو بهترم، در حالی که من امام حسن هرگز به تو نمیگم که من از تو بهترم. چرا؟ چون که من امام حسن به طور کلی از شر جدا شدم، از بدی ها بدورم، و توی معاویه کلن از خوبی ها بدوری. این از این. جبهه حق هم شما یه سری مسائل رو میبینی، یک سری فضائل رو میبینی که در جبهه باطل اصلا خبری ازش نیست. یکی از اونها بصیرته، بصیرتی که این همه مقام معظم رهبری بقیه مراجع تأکید دارن. که جوانان ما در این عصر و زمان باید چی داشته باشن؟ بصیرت. اصلا این رو بگیم، اگر تا الان مذهب تشیع به دست ما رسیده و پا بر جا بوده، به خاطر همین بصیرت اصحاب و یاران اهل بیت بوده. حالا بصیرت یعنی چی؟ شما بگو بصیرت یعنی چی؟ گفتم شما بگو. اول بیا جلو بشین اینجا تکیه بده راحت. بگو بصیرت یعنی چی؟ آقا سلام علیکم. بصیرت یعنی چی؟ آره. یادش بود شما بیا جلوتر. یعنی بینایی. یعنی خب شما بگو بصیرت یعنی چی؟ اینا جوابش اینه. خب شوخی میکنم با اتون، اما با همه اینا شوخی میکنم. شما بگو بصیرت یعنی چی؟ آه؟ بینایی. شما اگه بلد بود اینجا نبود. شما آقای نظارت راشدی، حال شما خوب انشالله؟ بصیرت یعنی چی؟ آقا یه چیزی غیر از این که آقا میگه بگید. شما تشخیص حق از باطل. شما بگو با دو مثال بگو. احسن. واتساب به درد خورد. خب شما شناخت هدف. شما شناخت. شما چرا اونجا نشستید آقا؟ خب بصیرت در لغت یعنی بینایی، یعنی دانایی، یعنی عرضم به حضورتون هوشیاری، زیرکی، اینا رو میگن بصیرت. در اصطلاح اون شناخت و یقینی است که نسبت به پیشوا و رهبر باید داشته باشیم. اماممون پشت سر چه کسی میخواییم حرکت کنیم بشناسیم، دشمنانش رو هم بشناسیم، دوست و دشمن خودمون رو هم شناخت داشته باشیم، نسبت به دینمون و تکالیف و وظایفمون شناخت داشته باشیم، معرفت داشته باشیم، حق و باطل رو که آقا فرمودن بدانیم، راهمون رو بشناسیم. اینها همه مهمه. همه اینهایی که نام بردیم در این که انسان بخواد به سعادت برسه، همه اینها نقش مهمی رو دارن. دوست، دشمن، پیشوا و رهبرمون، راهی رو که میخوایم انتخاب کنیم، جبهه حق و باطل رو بفهمیم، ها؟ فردا به قول آقا اون شمری که اون اول انقلاب مثلا انقلابی بود الان زده زیر همه چی رو دیگه نگیم این همون انقلابی قبلیه، نه، این تفاوت کرده و راهش رو تغییر داده. فتنه ها باعث نشه که ما گمراه بشیم. در واقع بصیرت اینه که انسان وقتی در تاریکی، در فتنه ها، در ظلمات قرار گرفت، این بصیرت و شناخت اون نسبت به اینهایی که عرض کردیم او رو نجات بده، او رو از راه حق و صراط مستقیم که توی نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، اون ما رو دور نکنه بلکه نگهمون داره و حفظمون کنه در راه حق. این معنای اصطلاحی بصیرت. پیغمبر گرامی اسلام و اصحاب و پیروانشون تا قیام قیامت هم بر همین مبنا حرکت میکنن. قرآن میفرماید که قل ای پیغمبر بگو هاذهی سبیلی. قل هاذهی سبیلی یعنی چی؟ قل بگو هاذهی این سبیلی راه منه. ادعو الالله. ادعو یعنی چی؟ ها؟ دعوت می کنم الالله به سوی خدا. علا بصیرتن انا و من اتبعنی. من پیغمبر و هر کس که من رو تبعیت میکنه پیروی میکنه بر بصیرتیم. و سبحان الله منزه از خدا و ما انا من المشرکین. من پیغمبر از مشرکین نیستم. اینجا میفرماید علا بصیرتن انا و من اتبعنی. من و هر کس که من رو پیروی میکنه بر بصیرت و بینایی هستیم. بصیرت و بینایی. پس پیغمبر و پیروانشون مسلمین واقعی که شیعیان اهل بیت علیهم السلام هستن راهشون رو میشناسن، امامشون رو میشناسن، دوست و دشمنشون رو میشناسن و در فتنه ها فرو نمیرن. حواسشون هست به همه جوانه. در رابطه با بصیرت بعضی وقتا میگن فلانی چشم بصیرت داره، ها؟ تا میگن فلانی چشم بصیرت داره ذهنای ما فوراً میره سراغ کسی که مثلا همه رو گاو و گوسفند مثلا خوک و حیوان میبینه، جک و جونور میبینه، درسته؟ تا میگن فلانی چشم بصیرت داره میگیم اللهم صل علی محمد. میخوایم بریم پیش حاج آقا دو تا صلوات، یه دو تا یا ستار العیوب هم میگیم که مثلا ما رو نبینه به اون صورت. در حالی که این گونه معنا کردن چشم بصیرت که فقط و فقط بگیم فلانی چشم بصیرت داره یعنی این که دیگران رو به شکل خوک و الاغ میبینه، تنها این معنای چشم بصیرت نیست. انسان راهش رو بتونه درست تشخیص بده. در روایت داریم شیعیان ما اهل بیت 4 تا چشم دارن. شیعیان ما اهل بیت 4 تا چشم دارن. عینان فر رأس، 2 تا چشم روی سر، چشم سر که همه ما الحمدلله داریم و بهرمندیم باش میبینیم. و عینان فی القلب، 2 تا چشم هم توی قلب، یعنی چشم قلب در واقع روشن هست. اون کسی که بصیرت داره میگن فلانی چشم بصیرت داره، یعنی چشم قلبش چیه؟ روشن، باز، حقایق رو، باطن رو، آینده رو، پیش روی خودش رو میبینه، در فتنه ها به راحتی فرو نمیره. بعد امام فرمودن الا والخلائق كلهم كذلك، البته همه خلائق و مردم این 4 تا چشم رو دارن، اما شما رو خداوند اون 2 تا چشم قلبتون رو روشن قرار داد و بینا قرار داد، 2 تا چشم اهل کفر رو غیر از شما شیعیان رو کور کرد، اونها نمیتونن ببینن، داعشی ها حق رو نمیتونن ببینن، وهابیت نمیتونن حق رو از باطل مثلا تشخیص بدن، رفتن چسبیدن به آمریکا و اسرائیل. اینها این گونه هستن. چرا؟ چون که اون 2 تا چشمی که فل قلب هست، تو قلبشون هست، خدا اینا رو کور کرده به واسطه یه حرام ها و گناهانی که قبلا انجام دادن. پس چشم بصیرت فقط به این معنا نیست که ما مثلا چشم بصیرت داشته باشیم هر کس از این در اومد داخل به شکل خوک و خرس و گاو و گوساله به دور از منظر شما ببینیم. نه، چشم بصیرت اینه که ما به اصطلاح درست مسائل رو تشخیص بدیم. اون وقت اگه تشخیص دادیم خداوند ممکنه اون نعمت رو هم به ما بده. که خیلی هم این نعمت رو که دارن دیگران رو به شکل حیوانات میبینن از این مسئله رنج هم میبرن، ناراحتن، خب میبینن خلق، مردم بعضی وقتا گناه میکنن و این مشکلات به بار میاد، اون چهره واقعی اینها رو میبینن ناراحت میشن، میگن ای کاش اینها این گناهان رو انجام نمیدادن. پس حواسمون به خودمون باشه. شخص با بصیرت هم بهترین اهل زمان خودش هست. اگر میخوایم بهترین اهل زمانمون باشیم باید با بصیرت باشیم. یه روایت هست، امام کاظم علیه السلام به شخصی به نام هشام فرمودن یا هشام احذر هذه الدنيا واحذر اهلها، ای هشام برحذر باش از این دنیا و برحذر باش از اهل این دنیا، یه وقت تو رو آلوده نکنن. به هشام چی فرمود آقا امام کاظم؟ یا امام صادق بود؟ ها؟ امام صادق بود؟ امام کاظم نبود؟ کدوم امام بود؟ شاید هم امام رضا بود؟ گفتیم امام خوب گوش نمیدید دیگه، امام کاظم علیه السلام بود. به کی گفت؟ به هشام. چی فرمود؟ از دنیا و از اهلش چی باش؟ برحذر باش. بعد فرمودن مردم چهار قسمن، خوب حواست رو جمع کن، من امشب به هیچ کدومتون رحم نمی کنم، میپرسم. فرمودن مردم در این دنیا چهار قسمن، چهار صنفن، چهار گروهن. یک گروه مردیست که شناوره و غرق در گناه و هوا و هوس و حرامه. بعضی این گونه هستن، صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و انجل فرم. از چله در اومده، طلسم شکسته شد، دست شما درد نکنه آقا. پس یک گروه چی هن آقا؟ غرق در حرام و هوا و هوسن، صبح بلند میشن هر کاری دلشون خواست انجام میدن تا شب، هرچی هم بهشون میگی آقا با فلانی نگرد، فلان چیز رو نخور، فلان چیز رو نبین، رو موبایلت فلان برنامه رو نصب نکن، فلان عکس رو ذخیره نکن، تو فلان سایت نرو، فلان لباس رو نپوش، موهاتو فلان مدل نده، نمیدونم با بهمانی و فلانی هم نشین نشو، فلان کار رو نکن. میگه نه من میخوام همه این کار رو انجام بدم، فلان حرف رو نزن، فلان جا نرو، ها همه رو میره، همه کارها رو انجام میده. نه این حرفا رو نزنید، اسم هیچ هیئتی هم نیارید، حواست به خودت باشه. بنده یک هیئتی هستم و نسبت به تمام هیئات هم خلاصه باید تعصب رو داشته باشیم. همه هیئت ها هدفشون یکیه و هدف امام حسینه، انشالله که اینجور باشه. خب پس یک گروه اینجوری هن، پیرو هوا و هوس هن و غرق در هوا و هوس میشن، این یک گروه. پس از خدا بخوایم جز این گروه نباشیم. گروه دوم فرمودن و متعلمون مقره، اون کسی که طالب علم و دانشه و قاری قرآن هم هست، مثل من و شما ها. طالب علمیم، بعضی همون طلبه ایم، بعضی همون دانش آموزیم، بعضی همون دانشجوییم، قرائت قرآن داریم ها، قاری قرآنیم، حالا برای خودمونم قرآن میخونیم، بعضی وقتا تنها هم باشیم. میفرمایند این گروه هرچه بر علمشون بیشتر بشه بر تکبرشون هم بیشتر میشه. یه دو صفحه میخونه میگه من خودم کسی هم بلدم، شما بلد نیستید، تکبر میکنه دیگه، همه رو پایین تر از خودش میدونه، میگه فقط من. هرچی علمش بیشتر بشه تکبرش بیشتر میشه. و به خاطر این قرائت قرآنش و به خاطر این افزوده شدن علمش بر دیگران خودش رو برتر میدونه، بر اونهایی که پایین دستشن. این هم یک گروه. خدا کنه انشالله من و شما هم از این گروه نباشیم. دو تا مسئله شرعی یاد بگیریم، نمیدونم سلام علیکم، دو تا کتاب هم بخونیم بگیم دیگه ما همه چی بلدیم، بقیه هم هیچی بلد نیستن. این زشته، بچه‌یتی نباید این رو داشته باشه. این هم یک گروه. پس گروه اول چی بود؟ احسنت، غرق در حرامن. خب یک کلمه بگو، غرق در حرام. دوم، قاری قرآن و طالب علمی که هرچی علمش بیشتر بشه کبرش هم بیشتر میشه و بر دیگران خودش رو برتر میدونه. سوم، عابدون جاهل، عبادت کننده نادان. نماز میخونه اما جهل داره، نمیفهم. ای هرچی تو بهش مثلا مسائل رو بگو بخواد بفهمه نمیفهمه، میاد سینه میزنه، بهش میگه آقا تو که داری سینه میزنی تو هیئت، حرام هم بری تو خیابون فلان کار رو کنی، نمیفهمه. صبح تا شب سینه بزنه مثلا توی هیئت ها، بعد مثلا اولیات دینش رو هم رعایت نکنه. این رو میگن عابدون جاهل. عابد جاهلی که یستصغر من هو دونه فی عبادته یحب ان یعظم و یوقر. عبادت کننده جاهلی که دیگران رو کوچک میشماره، اونهایی که پایین ترش هستن رو کوچک میشماره و بر اونها بزرگی میکنه، خواد بگه من از شما بهترم. مثلا شب قدر یه جوشن کبیر میخونه، میگه دیگه من دعای جوشن کبیر خوندم، از همه شما بهترم. لیلة الرقائب شده، در 12 رکعت نماز خونده، میگه من از همه شما بهترم. این هم یک گروه که خدا انشالله ما رو هم از این گروه قرار بده. نده؟ نده. احسن، خدا ما رو از این گروه قرار نده. گروه چهارم، فرمودن کسی که دارای بصیرت و بیناییه. کسی که دارای بصیرت و بیناییه و راه حق رو هم میشناسه، میفهمه. اون چشم قلبش چیه؟ بیناست، باز، روشنه و دوست داره که به خاطر این بصیرتش علیه کفر، علیه ظلم چیکار کنه؟ قیام کنه، بلند بشه، اعتراض کنه، حرکتی، اقدامی انجام بده، اما نمیتونه، تواناییشو نداره، شکست خورده، گوشه نشین شده. فرمودن ایشون محزون و مغموم هم هست به خاطر اینکه نمیتونه قیام کنه، با اینکه نتونسته قیام کنه، اما به خاطر اینکه بصیرت داره و درگیر باطل نشده و غرق در حرام نشده، این چنین شخصی فرمودن فهو امثل و اهل زمانه، یعنی ایشون افضل و برترین اهل زمان خودش هست با یه بصیرت. حالا راه‌های کسب بصیرت چیه؟ چه عواملی باعث رشد بصیرت ما میشه؟ آقا این همه مراجع علما مقام معظم رهبری تأکید دارن ما بصیرت کسب کنیم. رهبری مدت توی سخنرانی‌هاش تأکید فراوان داشتن در مورد مثلا امر بصیرت. چیکار کنیم بصیرت ما افزوده بشه؟ یک مورد تفکر و اندیشیدن هست در مسائل، در اون چی که خلق شده، در رابطه با زمین آسمان، در مورد ارزم به حضورتون خلقت، در مورد ساختمان بدن خودمون، در مورد گیاهان، حیوانات، در مورد امر امامت و ولایت اهل بیت. همه اینها رو بشینیم فکر کنیم، فکر کنیم که چی شد امیرالمؤمنین رو کشوندن کنار و دیگران رو انتخاب کردن به عنوان خلیفه، چه شد که فاطمه زهرا سلام الله علیها به شهادت رسید، چه شد امام حسن رو علیه السلام رو به شهادت رسوندن، چه شد که ابی عبدالله رو دعوت کردن بعد خودشون علیه امام قیام کردن و به شهادت رسوندن، اون هم با اون وضعیت. از خودمون بپرسیم و فکر کنیم، به نتیجه خواهیم رسید. پس یک تفکر. آقا امیرالمؤمنین فرمودن علیه السلام من تفکر ابصر، هر کس تفکر و اندیشه کنه با بصیرت خواهد شد، بینا خواهد شد. یا فرمودن لا بصیرت لمن لا فکر له، بصیرت نیست برای کسی که تفکر در کارش نیست. پس فکر کنیم. مورد دوم فرمودن نشست و برخاست و همنشینی و همراهی با علما و دانشمندانه. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن جاور العلماء تستبصر، با علما، با روحانیت، با بزرگان دین همنشین بشید، رفت و آمد داشته باشید تا با بصیرت بشوید. به هر حال برای خودم خیلی پیش اومده با اساتیدم مثلا نشستم سوالی هم ازشون نداشتیم. یه نفر میاد میگه حاج آقا فلان مسئله چی میشه؟ یه مسئله مثلا فقهی، یه مسئله تاریخی، اعتقادی، اخلاقی میپرسه، حاج آقا جواب میده. با اینکه من هم سوالی نداشتم، فقط نشستم در کنارشون، بر علمم افزوده میشه، بینایی به دست خواهم آورد، با بصیرت خواهم شد. همنشینی و رفت و آمد با علما بسیار مهم هست. از حضرت عیسی علیه السلام هم روایت نشده، فرمودن به حق اقول لکم، به حق به شما عرض میکنم و میگم که آب همونطور که آب و آتش در یک جا جمع نمیشن، یک جا جمع میشن، شما میتونی برید روی آب دریا کف دریا آتش روشن کنی؟ نه، که بریتو بزنی خاموش میشه. آب و آتش یک جا جمع نمیشن. همون گونه که اینها با هم جمع نمیشن، فقه و کوری و گمراهی با هم یک جا جمع نمیشن، علم با گمراهی یک جا جمع نمیشن. فلذا اگر با علما باشیم مطمئنن از کور شدن و گمراهی چه خواهیم شد؟ دور خواهیم شد. مورد سوم، دو مورد اول چی شد آقا؟ تفکر، بذار نوجوانا بگن، همنشینی با علما. سوم عبرت گرفتن. فرمود آقا امیرالمؤمنین من اعتبر ابصره، هر کس عبرت بپذیره و عبرت بگیره با بصیرت خواهد شد. بشینیم بگیم اصحاب عمر سعد چه شد علیه امام علی علیه السلام، مطالعه کنیم و از اینها عبرت بگیریم. عمر سعد چه شد که در مقابل امام حسین ایستاد؟ چه عواملی باعث شد؟ یه عاملش دنیا زدگی بود، من عبرت بگیرم دنیا زده نشم، به هر حال فردا امام زمان میخواد ظهور کنه مثلا، منم باید به یاری امام زمانم برم دیگه، من باید مطالعه کنم دشمنان اهل بیت چه کارهایی رو انجام میدادن، من انجام ندم، عبرت بگیرم که در مقابل امام زمانم قد علم نکنم، امام زمان اومد تعظیم کنم و اطاعت آقا رو به جا بیارم. امام حسین علیه السلام در روز هفتم یا هشتم یا نهم، مختلف روایات در تاریخ، که با عمر سعد نشستن یه خیمه جداگانه رو برپا کردن، امام حسین به همراه آقا حضرت علی اکبر و آقا قمر بنی هاشم علیه السلام وارد خیمه شدن، عمر سعد ملعون به همراه فرزندش و غلامش وارد خیمه شدن، شروع کنن صحبت کردن و بحث کردن. امام حسین علیه السلام بهش فرمود آیا تو از خدا نمی ترسی؟ از معادت نمی ترسی؟ میخوای با من بجنگی و من رو بکشی؟ این قوم رو رها کن، با اینکه میدونی من فرزند چه کسی هم، این قوم رو رها کن و بیا همراه من باش. چی گفت؟ اینها رو بخونیم، مطالعه کنیم، بشنویم، عبرت بگیریم. گفت که آقا من توی گوفه خانه ای دارم، میترسم خرابش کنم. ما حالا بحثم تموم نشده، بشین سر جات، چراغم خاموش نکن. خب عرضم به حضورت، چیکار می‌خواستی کنی؟ دست شما درد نکنه، ما دوستت داریم. آیه بشین. بله احسنت. خب یه صلوات بفرست. گفت یه خونه دارم میترسم خرابش کنن اگه بیام با تو. حضرت فرمودن من بهترش رو برات میسازم. گفت که زن و بچه‌م توی کوفن میترسم اسیرشون کنن. حضرت فرمودن من ضامن سلامتیشون خواهم بود. دوباره گفت که نمیدونم زراعت دارم، زمین کشاورزی دارم، میترسم این رو از من بگیرن. حضرت فرمود از مال خودم توی حجاز، توی عربستان یهودی فعلی که میگفتن حجاز، یک باغ بهتر از اون رو بهت میدم. سکوت کرد، سرش رو انداخت پایین، هیچی نگفت. آقا بلند شدن و او رو نفرین کردن و فرمودن تو از گندم عراق هم نخواهی خورد. که گفت که گندم نخوریم جوشو هست. حضرت فرمود به خدا قسم نمیخوری از گندم عراق مگر اندکی، یعنی به زودی به درک وصل خواهی شد. من در روایت عراقش رو دیدم، ری رو شنیدم، حالا در روایت ممکنه باشه و مطمئنن هست، ولی من عراقش رو دیدم. بله، فرمایند از گندم عراق، ری هم هست. که بعد از مدتی هم به دست مختار ثقفی به درک وصل شد. عبرت گرفتن از این داستان این میشه که من دنیا زده نشم. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. یعنی چی؟ خدایا زندگانی من رو زندگانی اهل بیت و مرگ من رو هم مرگ اهل بیت قرار بده، یعنی به من حیات طیبه بده، یعنی خدایا به من توفیق بده که دنیا زده نشم، از دنیا برای آخرت هم استفاده کنم نه برای دنیا، دنیا رو مزرعی برای آخرت هم قرار بدم، عبرت بگیریم. عمر صد دنیا زده شد، خدایا ما دنیا زده نشیم. این بصیرت میاره. پس دو موردش رو گفتیم، فکر و اندیشه، همنشینی با علما و عبرت گرفتن سومیش بود. یاد خداوند، انسان یاد خدا داشته باشه، یاد خدا که داشته باشه از گناه فاصله میگیره، از گناه فاصله بگیریم بصیرت هم خودش میاد. نصیحت پذیری، مسئول جلسه قرآن، آخوند محل، روحانی قوم و خیشتون، طلبه هست توی قوم و خیش و خانواده، ما رو نصیحت میکنه آقا نمازت رو اول وقت بخون، فلان کار رو نکن، فلان لباس رو نپوش، فلان جا نرو، با فلانی نگرد. نصیحت رو بپذیرم، قبول کنم. اصلا مؤمن نیاز داره، امام جواد علیه السلام فرمود مؤمن به سه چیز نیاز داره، یکیش همینه، نصیحت رو از نصیحت کننده بپذیره و قبول کنه. یه سری ضررها و زیانهایی داره بی بصیرتی. پنج مورد از عوامل رشد بصیرت رو عرض کردیم، موارد دیگه هم هست نمیگیم. اما ضررها و زیانهای بی بصیرتی چیه؟ من یکیشو بگم، انسان اگر بی بصیرت باشه به جایی میرسه که با دشمنی اهل بیت از دنیا بره، یعنی عاقبتش به اینجا ختم میشه که بغض و کینه نسبت به اهل بیت در دلش رشد خواهد کرد. مرحله مرحله ایه، یکی از بالاترین مراحلش اینه که انسان نسبت به اهل بیت دشمنی کنه و کینه توز بشه. پس سعی و تلاشمون داشته باشیم که عرضم به حضورتون خدا به ما توفیق بده که بصیرت داشته باشیم. من بحث رو دیگه مختصرش کردیم، سر عزیزان رو دیگه بیش از این درد نیاریم. باز هم میگم من اون جلسه آخر عرض کردم قدر خودمون رو بدونیم تو چه مجلسی و چه مجالسی منشینیم. یک روایت هست مختصرش اینه که آقا ابی عبدالله از عوالم بالا به همراه پدر و مادر بزرگوارشون و جد گرامیشون و ائمه اطهار به زائرین خودشون در کربلا نظر میکنن و از خداوند براشون طلب آمرزش میکنن، طلب عفو و بخشش میکنن. بعد روایت میگه که امام حسین علیه السلام به گریه کنندگان خودش هم نظر میکنه، یعنی به من و شما که میایم توی مجالس می نشینیم و وقتی ابی عبدالله به گریه کنندگان خودش نگاه میکنه و نظر میکنه، از خداوند طلب آمرزش میکنه که خدایا این گریه کنندگان من رو ببخش و بیامرز. و مطمئنن دعای ابی عبدالله و پیغمبر و حضرت زهرا و امیرالمومنین و ائمه اطهار در حق گریه کنه ابی عبدالله چیه؟ مستجابه. و قدر خودمون رو بدونیم و این رو هم عرض میکنم خدمتون. جایی بهتر از محافل و مجالس اهل بیت هیچ کدوممون پیدا نمی کنیم. از همین سن و سال کمی که دارید و دارید میاد به این مجالس، بنا رو بر این بگذارید. امشب به امام حسن آقا معز المؤمنین علیه السلام عرض کنید: یا امام حسن، من تا اینجا اومدم، دست من رو گرفتی، نمیگم بیاد دست من رو هم بگیر، دستم رو گرفتی، رها نکن. منم سعی میکنم آقا جان این مجالس رو ترک نکنم، آقا کمک میکنم. و هر وقت هم خدایی نکرده یه نفر که الان هم اینجا بین ما نیست این مجالس رو ول کرد و رفت، بعدش خجالت نکشه بگه نه من مدتی نبودم، برم بعضی ها به یک چشم دیگه به من نگاه میکنن. اول اینکه ما حق نداریم به کسی به چشم بد نگاه کنیم، دومی که اون بابا هم حق نداره بگه چون که مدتی نبودم آلوده شدم گناه کردم پس دیگه نرم دوباره در خانه اهل بیت. نه، اتفاقا باید بیایم در خانه اهل بیت. اهل بیت رو خدا به ما داده که واسطه باشن بین خلق، بین ما و خداوند. پس قدر خودمون رو بدونیم و سعی کنیم به مدد آقا امام حسن، به مدد اهل بیت، به مدد خانم زینب کبرا، به مدد آقا امام رضا علیه السلام این مجالس رو رها نکنیم و به درد این مجالس بخوریم. عده‌ای میگن آقا ما این مجالس به درد ما نخورد، ول میکنن میرن، در حالی که اگر کسی، اگر ماها بخوایم این حرف رو بزنیم، واقعا بدبخت و بیچاره ایم. ما ایم که به درد این مجالس نخوردیم. سعی کنیم که به درد این مجالس بخوریم، سعی کنیم طوری باشیم که امام حسن مجتبی علیه السلام فردای قیامت بگن اینا بچه های حیات معز المؤمنینن، سینه زنای من هستن، عاشقای من بودن، سینه زنای برادرم بودن، محبین پدرم امیرالمؤمنینن، خدایا میخوام دستشون رو بگیرم وارد در بهش کنم. خدا بگه یا امام حسن نه فقط دست اینا، بهشون اجازه بدی که دست هر کس رو خواستن بگیرن وارد در بهش کنن. و مطمئن باشیم که خداوند چنین اجازه‌ای رو به ما خواهد داد. انشالله که خداوند به زودی زود زیارت امام مجتبی علیه السلام، زیارت ابی عبدالله حسین علیه السلام و زیارت ائمه اطهار، زیارت امام رضا علیه السلام رو به زودی زود نصیب همه ما بفرماید. صلوات محمدی بفرست.